امیدواریم همه ما از پیروان مولا الموحدین علی علیه السلام باشیم. دعوت میکنم با برنامه در ساحل سخن که ویژه دهه ولایت هست همراه باشید به مدت حدوداً 50 دقیقه.
در ساحل سخن از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست،
عجب حلوای قند،
فقط باید مسیرتو خوب بگذارید. دوبارگی آفرینش، به آسمان آسمان خوش آمد.
در ساحل
با نام و یاد خدای مهربون،
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز میخوایم راجع به بحث سیمای پارسایان در نهج البلاغه با شما صحبت بکنیم. دوستان کارشناسی که در خدمتشون هستیم، از نفر اول که شروع بکنیم، باعث افتخارمه که مجددا در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عینی هستیم. سلام حاج آقا.
علیکم السلام. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم آنچه گفته خواهد شد و شنیده خواهد شد مفید به حال دنیا و قیامت.
و اما حاج آقای زمانی،
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم محضر شما و تک تک شنوندگان بزرگوار و فهیم. عید گذشته، عید سعید قربان و عید پیش رو، عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم رو محضر همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
مخلص شد. و اما حاج آقای منطقی،
من هم عرض سلام و ادب دارم و این عید رو خدمت همین شما تبریک عرض میکنم.
حاج آقای عینی، موضوع امروز میشه سیمای پارسایان در نهج البلاغه.
بله.
مقدمه.
عرضم به حضور مستحضرید، معظمی از فرمایشات امیرالمومنین با واسطه و بی واسطه برمیگرده به مسئله تقوا و پارسایی، خدا ترسی، مفاهیم معنوی، اینطور بگم، چه در عرصه اعتقادات، چه در عرصه اخلاق و چه نمود اعتقاد و اخلاق در عمل. امیرالمومنین یه هرم اندیشه‌ای خوبی رو در نهج البلاغه ترسیم کرده است که یک نفر اگر خواست واقعا متدینانه زندگی بکنه، هم اعتقادش درست بشه، هم اخلاقش درست بشه و در هم مرتبه عمل و رفتار، رفتارهای خوبی ازش صادر بشه. این مقدمه من در خصوص پارسایان، به تعبیری متقیان. نشانه های فراوانی رو امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن. من اجازه میخوام به یکی از اونها که خیلی مهمه برای امروز جامعه ما، با توجه به اتفاقاتی هم که داره میفته، بسیار مهمه، مسئله اعتدال.
درست. فقط بله. قبلش میخوام ببینم یه زیرکی تیسوشی مورد خاصی بوده انتخاب واژه پارسایان از سوی سردبیر برنامه یا نه؟ چون شما گفتی پارسایان و متقیان، میخوام ببینم تفاوت خاصی بین این واژه ها هست یا به لحاظ کلی گفتن واژه پارسایان در نهج البلاغه.
یکیش فارسیه، یکیش مبنای عربی داره.
یعنی هیچ تفاوت خاصی
خیلی،
به لحاظ
خیلی
پارس.
نه، حداقل به دید الان ظاهر خیلی نباید بینشون فرقی باشه. پارسا کسی است که خدا رو ملاحظه میکنه، وظیفه رو میبینه، خودش رو در محضر خدا تصور میکنه. متقی هم کسی است که ریشش از وقایه است، یعنی در حرام جلو خودش رو وامیسته،
پرهیز.
آره، بی‌محابا به حرام نمیزه، حریم الهی رو به این راحتی در نمی‌نورده.
شما از باب اعتدال میخواد بهش بپردازید.
بله بله. یکی از ویژگی‌های مهمی که متقیان اهل تقوا باید داشته باشن که رئیس به اصطلاح اتقیا، که امیرالمومنینه، که پیغمبره، که ائمه ماست، بلا استثناء، بلا استثناء، تأکید میکنم بلا استثناء، انبیاء اعظام ما، ائمه بزرگوار ما، بزرگان دین ما، همشون انسانهای معتدلی بودند، نه در افراط میافتادند، نه در تفریط میافتادند. ببینید، من یه جمله از خود نهج البلاغه بیارم، خیلی جالبه. امیرالمومنین در نهج البلاغه در اون حکمت 62 در خصوص پیغمبر میفرمایند که در اون حکمت 67 میفرمایند سیرته القصد فرمود پیغمبر به عنوان رئیس اتقیا، اصلا منشأ تقوا سیرش این بوده، روشش این بوده، مرامش آدم معتدلی بوده، نه اونوری اونوری بوده نه اینوری اینوری بوده. یا مثلا قرآن ببینید، من بخوام توجه دوستان رو به قرآن هم جلب بکنم، قرآن میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. امت وسط قرار دادیم یعنی چی؟ تفاصیل رو برداریم ببینیم، یعنی ما شما رو مردمانی قرار دادیم، شما نباید اهل افراد باشید، نباید اهل تفرید باشید. شنوندگان عزیز من، الا برادران و خواهران بزرگوار اهل سنت من که برنامه منو دارم میشه من توجه بکنن، این داعشی که امروز یه تصویر زشتی از اسلام رو داره در دنیا منتشر میکنه، به خدا قسم اینا چهره اسلام نیست. اسلام دین رعفته، اسلام دین مهربانیه. شما ببینید ما روزی 17 رکعت نماز داریم. آقا پیام عزیز، من از شما سوال میکنم، چند بار در روز ما خدا رو به رحمانیت و رحیمیت یاد میکنیم؟ 10 بار میگیم بسم الله، 10 بار نه، 20 بار میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، 10 بار در اول سوره ها، 10 بارم در سوره حمد. لذاست متقیان اهل اعتدالن. پیغمبر به عنوان کسی که رأس اخلاقه، منشأ اخلاقه، رأس تقواست، خودش به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه سیرتش، روشش، منشش، نشستش، برخاستش مبتنی بر اعتدال بوده. بد اخلاقی هایی که امروز در جامعه دیده میشه، سوء زن هایی که در بین بعضن خانواده ها، زن ها و شوهر ها، اعضاء مختلفه خانواده دیده میشه، اینا از اعتدال به دوره. یا مثلا عرض میکنم ببینید، اعتدال جامعه رو پیش میبره. من مثال بزنم، دوستان عرض من رو نگن حاج آقا، این اصلا یه مصداق بیرونی نداره، نه مصداق بیرونی هم داره. ببینید اعتدال این است که ما در مقام توزیع ثروت بر اساس توانمندی که افراد از خودشون دارن نشون میدن، ثروت رو درست توزیع بکنیم. نشه من و شما با همدیگه توی جاییم، کارمون یه جوره، شغلمون یه جوره، تحصیلاتمون یه جوره، همه چیزمون یه جوره، شما 4 برابر من بگیری. یکی از چیزهایی که امروز دامن زده اعتراضات مردم رو، دامن زده گله‌مندی مردم رو، اینه که بله بعضی ها هستن خب از اعتدال خارج، همین حقوقای نجومی ما، این یعنی افراطی عمل کردن. لذا یکی از ویژگی های انسان های متقی این است که اینا انسان های معتدلی بودن. که من حالا نمیدونم اجازه داشته باشم بخونم یا اجازه نداشته باشم بخونم، بریم. یه جمله هم از امیرالمومنین، یه جمله،
اینم از همون حکمت 62 یا 67.
من از به اصطلاح خطبه 127 کلماتی رو عرض میکنم. حضرت فرمودند به زودی دو گروه نسبت به من هلاک میگردند، دوستی که افراد کند و به غیر حق کشانده شود، و دشمنی که در کین توزی با من زیاد روی کند، به راه باطل میرود. بهترین مردم نسبت به من گروه میانه رو هستند. عبارتش هم اینه، فرمود خیر الناس فیه حالاً انمط الاوسط. فرمود کسانی که بله نسبت به من نه افراط میکنن نه تفریط میکنن، فلزموه و دنبال اینا، ملتزم اینا باشید. یعنی کسانی که در جامعه دنبال افراط و تفریط نیستن، شما دنبال رو اینها باشید. پس اولین نشانه این شد که دوستان محترمم نشانه ها دیگر رو میفرمایند، اگر ما میخوایم در مسیر تقوا قدم ورداریم، اول باید از افراط و تفریط دوری کنیم و در ساحل اعتدال قدم بزنیم.
منم یه مطلبی رو متذکر بشم که این اعتداله ربطی به منش سیاسی نداره، یعنی کلن داریم بر اساس قرآن و نهج البلاغه بحث میکنیم. بحث ما سر اینه که آقا تمام زندگی از صفر تا صد، از سطر تا زیلش باید روی یک پاشنه اعتدال بچرخه. حضرت آقای منطقی، آقای زمانی جان،
خدمتتون می‌خواستم عرض کنم که بحث اعتدال فقط هم رفتارهای عادی نیست. ببینید یکی دیگه از نشانه‌های اعتدال پارسایان همینه، ما تا راجع به دینداری و زهد و تقوا صحبت میکنیم، خیلی متاسفانه، حالا نمیدونم، شاید دشمن کار کرده، شاید ما خودمون خیلی دنبالش نبودیم که یاد بگیریم، فکر میکنیم یک دیندار متدین زاهد حتما کسی که نه پول داره، نه خونه داره، نه زندگی داره، یه لباس تیکه پاره آنچنانی کثیف بیریخته، آنچنانی که اصلا کلا همه چی رها کرده، گوشه یه گوشه بیابون افتاده فقط عبادت. نه خیر، اصلا دین ما چنین نیست، دین ما چنین دستوری نداده. همینجا امیرالمومنین هم میفهمد، میفهمد اعتدال این نیستش که دنیا رو رها کنی به آخرت بچسبی. هیچ کدومش درسته، نه چسبیدن تکبعدی به دنیا درسته، نه چسبیدن تکبعدی به آخرت، در صورتی که دنیا و آخرت رو با هم دارن متقین، پاسایان، حالا هر تعبیری که شما میفرمایید، هر ترجمه‌ای که براش بفرمایید، پاسایان هم دنیا رو دارن، در دنیا تلاش میکنن. فرمودن در دنیا جوری کار کن که انهو تا ابد قرار هست شما در دنیا زندگی کنی، و نسبت به آخرت جوری رفتار کن که انهو همین فردا قرار از این دنیا بری. اعتدال باید هر دو طرف رو باید داشت. قرآن هم میفرماید، اون آیه معروفی که هست راجب مؤمنان، می فرماید که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دنیا رو رها نکردن، به دنیا هم نچسبیدن، در عین این که در دنیا هستن و دارن تجارت میکنن، دارن کسب درآمد میکنن، دنبال مادیات ظاهری دنیا هستند، در عین حال از یاد خدا هم غافل نیستند، هم دنیا رو دارن و هم آخرت. دعای معروفی که ما از بچگی وقتی نماز خوندن یاد میگیریم، پدر مادرمون یادمون دادن، خدا هر کسی که پدر مادرش از دنیا رفته رحمت کنه، مثل ما هر کسی پدر مادر از دست داده انشالله در آخرت میهمان آقا امیرالمومنین قرارشون بده، و هر کسی که داره انشالله سایش رو بالا سرشون نگه داره. پدر مادر رو بهمون اینجوری یاد دادن که وقتی نماز خوندن که خواستیم یاد بگیریم، ما گفتن آقا موقع قنوت چه دعایی بخون، دعای معروفی که همه میخونن دیگه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره هست. ببین تو همین دعای معروف هم دنیا هست و هم آخرت. این که توی روایات هستش که پیغمبر اکثر دعاهای قنوتش همین دعا بود، اکثرا این دعا رو میگفت، خدایا هم تو دنیا تمام خیرها رو میخوام، هم در آخرت همه خوبی ها رو میخوام، دنیا و آخرت. این نیستش که من بگم آقا اگر بخوام دنیا رو داشته باشم نمیتونم دیندار باشم، اگه بخوام دیندار داشت باشم نمیتونم دنیا داشته باشم. نه خیر، هم میشه دنیا رو داشت و هم آخرت. پارسایان متقین توی نهج البلاغه خطبه 222 هستش اگر اشتران کنید، که آقا امیرالمومنین راجع به ذیل همین آیه داره این خطبه رو فرموده، این آیه معروف رجال لا تلهیهم تجارتون، میفرمد راجع به پاسین، این افراد، این رجال، میفرمد یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه به منزلت الادلت فلفلوات من اخذ القصد حمدو الیه طریقه، که همون میانه روی هم که آجای عینی هم فرمودن اینجا اشاره داره. اینا کسان که یاد ایام الله هستن، این نیست که مناسبت ها مسائلی که ایام الله شده اینها رو فراموش کنن، به فراموشی بسپرن، یا اینکه جلال و جبروت الهی رو فراموش کنن، حالا بیفتن توی بحث یه سمتی گرفتن، یه پستی گرفتن، یه دستشون به یه جایی میرسه دیگه، حالا بتازن دیگه، هر ظلمی رو خواستن روا بدارن، هر کاری دلشون خواست بکنن، با هر حقوقی ها خواستن برای خودشون بردارن، وقتی اوقات فراغت فرزندانشون هم پول بگیرن، پولای میلیونی بگیرن، نه این حرفا نیستش. در عین این که دارن دنیا را انجام میدن و کسب و درآمد میکنن برای دنیاشون، در عین حال دائما هم به یاد آخرت و قیامت هستن که از این فرصت بتونن بهترین بهره رو برای خدمتگذاری بردارن.
تشکر جای زمانی. در سایل سخن را میشنوید و داریم مروری میکنیم بر مفاهیم نهج البلاغه. حاجی من خیلی وقت سکوت کرد.
در خصوص اعتدال یه نکته خیلی مهم تعریف اعتداله، که این ما میگیم نهج البلاغه ما رو تو دعوت میکنه به اعتدال، به میانه روی، ولی این میانه روی رو خوب ما تعریف کنیم. یه تعریف خیلی عامیانه از اعتدال هست که معمولا به معنی حد وسط میگیرن، وسط هر چیزی. حالا این وسط هر چیزی گاهی اوقات بین دو تا گناه، گناه حد اکثری و گناه حد اقلی میان میگن که خب ما وسطشو بگیریم. حالا من چند تا مثال خیلی معمول که تو زندگیامون ما باش مبتلا هستیم و گرفتار هستیم رو خدمتون عرض میکنم و این رو خیلی ها به عنوان اینکه یه کار میگه آقا افراط نکن، تفریط نکن. افراط چیه؟ مثلا فرض کنید تو یه کاری، مثلا فرض کنید یه مجلس عروسی، ما میخوایم یه مجلس عروسی بگیریم، فرض کنید تو این مجلس عروسی میتونه 20 تا گناه صورت بگیره، میتونه 10 تا گناه صورت بگیره، ما میایم اعتدال رو میاریم قشنگ میذاریم وسط، میگیم نه اونجور افراط بگیر نه اونجور تفرید، بیا وسطشو بگیر، به 15 تا گناه خلاصه خیرشو ببین، تو این مسیر برو. نمیایم بگیم اعتدال اینه که نه 10 گناه نه 20 گناه، یه عروسی توش طاعت خدا باشه، توش بندگی خدا باشه. یعنی میام اعتدال رو وسط دو تا گناه تعریف میکنیم. این یه اشکال معمولیه که تو بین ما هست. یا مثال دیگه باز عرض کنم، تو همون مجلس عروسی یکی از کارهای زشت و بدی که خب در بین ما رسم شده و این خیلی عادی است و متعارف هم هست اینه که خانم ها بیان اونجا آرایش های غلیظ بکنن، لباس های آنچنانی بپوشن، این لباس هم فقط همین یک شب میپوشن، این لباس رو هم بابتش شاید به اندازه 10 برابر 100 برابر لباس‌های عادیشون دارن هزینه میکنن، چقدر وقت میذارن، آخر سرم این لباس رو میخوان چیکار کنن؟ یه آخرش یه تفاخر دیگه، اون تفاخره گناهه، اون هزینه سنگین گناهه. حالا شما ممکنه بگی آقا پس طرح در واقع دینی چیه؟ مدل دینی چیه؟ قطعا مدل دینی این نیستش که درش شادی نیست، منتها مدل شادی فرق داره. یا شادی به اینه که شما دل 1000 نفر رو بسوزونی و خودت رو خوشحال کنی و شادی خیلی گذرا و موقت، چون بعدش با حرص قبلش که کلی ناراحتی کشیدی که این پولش رو جوری کنی و سالش رو جوری، آخرش لباسی که میخواستی جور نشده، بعدم آخر سر که این لباس میندازی کنار، این یه مدل شادیه، یه نوع تعریفی از شادی که ما بیم. بعدم مثلا معمولا بعد از عروسی ها هیچ کس از عروسی ها تموم میشه خوشحال نیست، همه ناراحت، آقا این من اونی که میخواستم نشد، نتونستم اون پا. بعد توی روایت هم داره که در آخر زمان میرسه شرایط به جایی که برخی از افراد تفاخرشون حتی به بند کفششونه. خیلی بده که ما مثلا افتخار من چیه؟ افتخار من به قیافمه، افتخار من به لباسمه، چیه این؟ چه مدل در واقع افتخار، این چه طبقه‌داریه، این چه در واقع مدل کاره؟ که حالا مثلا میگیم آقا نه، حالا اینجا حد وسط حد اعتدال چی میشه؟ میگه آقا اون مثلا فلانی لباسی خریده با این قیمت، اون یکی خریده با این قیمت، من نه اون افراط انجام بدم نه اینکه تفرید، من میام حد وسطش میخرم. مثلا ببینید ما میگیم که آقا تو بحث سیاسی یه گروهی مقاومت میکنن، خب مقاومت کردن برخی از افراد الان توی سالهای اخیر دشمنای ما اینو گفتن، بعضی از ما هم باورمون شد اینو گفتیم، گفتیم مثلا مقاومت یه جور افراطه، خیلی دیگه زیاده روی، یعنی چی مقاومت کنی؟ یعنی چی جلوی دشمن وایسی؟ یه در واقع نقطه مقابلش اینه که ما تسلیم بشیم. خب یه کسی بیاد بگه نه اون مقاومت اونجوری، نه افراط، نه تسلیم، یه حد وسطی رو بگیریم، مثلا وسط این دوتا یه راهی رو بگیریم که مثلا نه اونجور هم مقاومت کرده باشیم، یه ذره شل شده باشیم، نه اونجور هم که دستامون رو کامل بالا برشیم تسلیم، یه چیز وسطش رو بگیریم. اینا در واقع برمیگرده به نظر من اشکال به این جهت که ما اعتدال رو تعریف نکردیم، اعتدال رو به معنی حد وسط گرفتیم، اما اعتدال به معنی حد وسط به نظرم نیست، حد درسته. یعنی اون حد و اندازه درست هر چیزی میشه اون اعتدال. یعنی ما امیرالمومنان رو که بیشترین مقاومت رو در برابر دشمن داره، بیشترین در واقع مدل زندگیش در واقع مدل خاص اقتصادی داره، مدل خاصی تو شادی داره، تو همه ائمه معصوم اینا تو حد اعتدالن، اینا افراطی نیستن.
درست،
این در واقع نکته مهمی است که ما باید در واقع بهش توجه کنیم تو بحث اعتدال. اعتدالی که اهل بیت دارن ما رو معرفی میکنن همون صراط مستقیمه، راهیه که اتفاقا اون راه آدم بره. اتفاقا از حضرت امیر و حضرت فاطمه زهرا شادیایی که تو عروسی حضرت زهرا و حضرت امیر هست به نظرم تو هیچ زندگی شاید ما اون شادیا رو ندیدیم و نچیدیم، نمیدونیم واقعا اون شادیا، اون نوع تربیتی که تو این زندگی وجود داره، نوع حتی شادی عروسیشون، اون لذتی که اینا از عروسی میبرن، هیچ زندگی شاید به این در واقع لذت به این شادی نره. در عروسی یه نمونهش عرض کنم، عروسی که درش هم در واقع انفاق صورت میگیره، هم محبت و صمیمیت وجود داره، هم الفت وجود داره، هم نگاه‌ها نگاه‌های معنوی است، نگاه‌ها به همدیگه نگاه تکاملی است. درش در واقع از چیزهای مادی هم مثلا فرض کن از اطریات بهشتی اونجا استفاده میشه، از لباس بهشتی برای حضرت زهرا میارن. یعنی این مدل در واقع زندگی اینها نشون میده که مدل برتری هست و همون نکته اعتدالی درش وجود.
تشکر. بعد از حرفای شما من یاد یه جمله‌ای از آقا امیرالمومنین افتادم که اتفاقا به حرفای آقای زمانی هم ربط داره. حاجی زمانی یادتونه گفتید یاد مرگ باعث میشه خب این اعتدال بیشتر بشه، به خاطر اینکه ما باید به آخرتمون فکر کنیم و مسائل دیگه. امیرالمومنین میفرمایند یاد مرگ از دلهای شما رخت بسته و آرزوهای دروغ شما رو فرا گرفته تا اونجایی که دنیا بیش از یا بیشتر از آخرت بر شما تسلط مییابد.
کجایی؟
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حواست ها
یاد حرفاش،
یاد حرفاش میفتم،
یاد گفتناش، یاد سادگی کلامش.
و از خطبه های آن حضرت است، خطبه 96 از نهج البلاغه. سپاس خدای راست که اول است و چیزی پیش از او نیست و آخر است و پس از آن موجودی نیست، برتر است و از او بالاتر چیزی نیست، نزدیک است و از او نزدیکتر نیست. و از این خطبه است در ذکر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. قرارگاه او بهترین قرارگاه است و خاندان او را شریفترین پایگاه است، از کانهای ارجمندی و کرامت و از مهدهای پاکیزگی و عفت. دلهای نیکوکاران به سوی محمد گردیده، دیده ها در پی او دویده، کینه ها را به دو بنهفت و خونها به برکت او بخفت. مؤمنان را به دو برادران همکیش ساخت و جمع کافران را پریش، خاران را به دو ارجمند ساخت و سالار و عزیزان را به دو خار. گفتار محمد ترجمان هر مشکل است و خاموشی او زبانی گویا برای اهل دین.
و اما با ادامه میز گفتگو برنامه در ساحل سخن و کارشناسان عزیز و دوست داشتنی، آیه اینی شما بفرمایید که چه کنیم که دنیا بیشتر از آخرت بر ما تسلط نیابد.
این سوال بسیار بسیار سوال مهمی هم هست. خیلی از اندیشمندان سعی کردن به این سوال جواب بدند. خود خدای متعال در این زمینه راهکار به ما داده، از ائمه ما به ما راهکار داده شده. من به نظرم میاد که برای کنده شدن از راه غیر الهی، اولین قدم ما توجه به مسیر حقه، اولین قدم ما تنبه آگاهیه که این مسیر رو ما باید طی کنیم. چون قرآن میفرماید یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحم فملاقی. ببین آقا پیام، من یه مثال بزنم. قرآن میفرماید آی مردم بدونید شما یه مسافری هستید که حتما خدا رو ملاقات خواهید کرد. شما با کوله باری از گناه محضر پروردگار وایسی، چه حالی بهت دست میده؟ آدم خیلی خجالت زده میشه. لذاست اگر انسان توجه پیدا بکنه که در قبال رفتارهاش، کردارهاش، نشستنهاش، برخواستنهاش، موضع‌گیریهاش، نوشته‌های خودش مسئوله، هیچ وقت راه کج رو نمیره. من اجازه میخوام چون در خصوص اوصاف پارسایان صحبت میکنیم، اولی رو دوستان و اساتید بزرگوار من حاجی زمانی، حاجی منتظری خوب توضیح دادن. دومی مسئله تواضعه که من هم دومی رو میگم هم سومی رو به تناسب بحث یه جوری پیش ببریم که برسیم به همشون. دومیش تواضعه. من برای اینکه از نقش بلاغ گفته باشم، در حکمت 214 حضرت امیر میفرماد من لا نعوده کسفت اغصانه. انسان متواضع، انسانی که لینه، نرمه از نظر گفتار، از نظر رفتار، از نظر برخورد با مردم، اون آدمی که متواضعه، امیرالمومنین فرماید این آدم آثار زیادی داره، خیلی کارو ازش برمیاد. پس چی میخوام بگم؟ میخوام بگم واقعا اگر خصلت‌های نیکوی اخلاقی بر ما در ما تجلی پیدا بکنه، خود به خود ما عرصه‌ای میشیم برای تجلی رفتارهای خوب، بستری میشیم که تو اون بستر رفتارهای خوبی از ما سر میزنه. پس انسان پارسا یکی از ویژگی‌ها و آثار و علائمش مسئله اینه که آدم پربازدهیه در سایه تواضع. البته تواضع بگم دیگه، انسان متواضع، مثل میگم، حرمت کسی رو نگه داشتی، سلام به موقع دادی، احترام طرف مقابل رو نگه داشتی، این واقعا یه بستری رو فراهم میکنه که طرف مقابل حرف شما رو بشنوه، کار شما رو راه بندازه، خواهش شما رو زمین نندازه. لذاست دومین ویژگی از ویژگی‌های پارسایان اینه که اینا اهل تواضع هستن. امیرالمومنین هم باز در حکمت 333 فرمود یکی از نشانه‌های مؤمن اینه که سهل الخلیقه. خلیقه یعنی اخلاقش سهل و آسانه، سختگیر نیست، آدم متواضع، آدم زمختی نیست، منم نداره، سینه سپر کن نیست، گردن کلفتی نمی‌کنه. لین العریکه، خیلی قشنگ فرمود هم آدم سهل الخلیقه‌ایه، هم انسانی که محضرش لینه، یعنی به طرف مقابلش سخت نمیگیره، زمخ نیست، سختگیر نیست. که امیدوارم ما از امیرالمومنین این به اصطلاح خصیصه زیبای انسانی و اسلامی رو یاد بگیریم، که در روایت هم داره که هر کسی اهل تواضع باشه خدا بلندش میکنه، هر کسی اهل تکبر باشه خدا زمینش میزنه. این باید مطمئن نظر ما باشه. سومین از نشانه های پارسایان اینه که اینا یه ترمز قویی دارن موقع رسیدن به حرام، بسیار بسیار مهمه. که شما در خطبه هفتم امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیبا اینجا فرمودن که حضرت به اصطلاح در خصوص پیروان شیطان می‌فرماید منحرفان شیطان را معیار کار خود گرفتن و شیطان نیز آنها را در دام خود قرار داده، در دل اونها تخم گذاری کرده، جوجه‌های خود را در دامانشان پرورش داده، با چشم‌های آنان مینگرد، با زبان‌های آنان سخن میگه، پس با یاری آنها بر مرکب گمراهی سوار شد و کردارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد، مانند رفتار کسی که نشان میداد در حکومت شیطان شریک است. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم امیرالمومنین در جای جای نهج البلاغه نسبت به مسئله حرام و اینی که اون زمانی که حرام به ما رو میاره، الان دیگه تعارف نداریم دیگه، اینا همه رسانه‌ای شده دیگه، این عزیزانی که میلیون میلیون میلیارد میلیارد پول مردم رو، پول پیرزن علیل چلاغ لب مرز ما رو، پول اون نابینایی که قدرت دفاع از حق و حقوق خودشو نداره و در این بیت المال شریکه، این آیان به اصطلاح مسئولین، این دست کجان دست به بیت المال مردم بردن، این دیگه علنی عدم توقف در زمانش به اصطلاح حرامه. پس یکی از ویژگی های انسان های پارسا این است که وقتی حرام بهشون رو میاره با کله نمیرن تو حرام، بلکه تفکر میکنن، عاقبت کار رو میسنجن، بی آبرویی که حرام ممکنه در زندگی انسان اون بی آبرویی رو رقم بزنه، اینا رو تفکر میکنن و از حرام خودشون رو، دامنشون رو، فکرشون رو، عملشون رو، چشمشون رو، گوششون رو پاک نگر میدارن.
تشکر. یه مطلبی رو گفتی جای جای این نهج البلاغه. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که حضرت های عینی یه نهج البلاغه پیش روشون هستن که اشاراتشون به این کتابه. بفرمایید آیه عینی، نهج البلاغه موضوعی، حکمتی، خطبه‌ایه؟ یه وقتی اشاره به عدد خطبه میفرمایید، یه وقتی اشاره به عدد حکمت میکنید. خب
بله، ما نهج البلاغه
شاید یه آدم خوش سلیقه و خوشمزه خلاصه منزل باشه بخواد کتابه رو بگیره بعد پیگیر این مطالب شما بشه که مشروعش رو بخواند، چه بکنه؟
بله ببینید، نهج البلاغه سه تا قسمت داره: قسمت خطبه ها، قسمت نامه ها و قسمت حکمت ها. اون خطبه ها فرمایشاتی است که امیرالمومنین